9 صبح ایران به رادیو فردا گوش میکنید. در ادامه گفتگوهای هسته‌ای در لوزان سوئیس، وزیران خارجه 6 قدرت جهانی امروز در این شهر حاضر میشوند. نشست سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن دیروز در شرم الشیخ برگزار شد. خانواده مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سابق تلویزیون دولتی ایران، میگویند او پس از بازگشت به ایران بازداشت شده است. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم. امیدوارم که تعطیلات نوروزی تا اینجا خوش گذشته باشه. به شما خدمت شما هستم با خبرهای این ساعت. کمتر از 2 روز مانده به پایان مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1، رفت و آمدهای دیپلماتیک در لوزان سوئیس افزایش یافته است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز پس از ورود به لوزان گفت: هیچگاه تا این حد به توافق با جمهوری اسلامی نزدیک نبوده ایم. لوران فابیوس و فرانک والتر اشتاین مایر، وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان، نیز دیروز به لوزان سوئیس رفتند. وزیر امور خارجه آلمان پس از ورود به لوزان گفت: پس از 10-12 سال گفتگو با جمهوری اسلامی به آخر بازی رسیده ایم. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم در توییتر خود نوشت: در گفتگوها هر دو طرف باید از خود انعطاف پذیری نشان دهند. سرگئی لاوروف و وانگ یی، وزیران امور خارجه روسیه و چین، قرار است امروز به مذاکرات لوزان بپیوندند. در پیوند با همین موضوع، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز عصر دیروز تلفنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفتگو کرد. به نوشته وبسایت ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی در این تماس تلفنی گفت: برداشته شدن تحریم ها نکته اساسی توافق جامع است. به این ترتیب رئیس جمهوری ایران در یک هفته گذشته با تمامی رهبران 5 به علاوه 1 به جز رئیس جمهوری آمریکا تماس تلفنی داشته است. اما به مصر می رویم. نخستین روز از نشست سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن دیروز در شرم الشیخ مصر برگزار شد و شماری از رهبران کشورهای عربی جمهوری اسلامی را مسئول ناآرامی‌های یمن معرفی کردند. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. عبدرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، در نشست دیروز حوثی ها را دست نشانده جمهوری اسلامی ایران خواند و خواستار ادامه حملات هوایی عربستان علیه شیعیان حوثی شد. ملک سلمان، پادشاه عربستان، نیز در سخنرانیش گفت: حملات هوایی در یمن تا بازگشت امنیت به آن کشور ادامه می‌یابد. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، نیز در این نشست خواستار تشکیل نیروی مشترک نظامی در اتحادیه عرب شد. از سوی دیگر اما وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: درگیری‌های 3 روز گذشته در عدن دست کم 61 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها از ایران، مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نزدیک به 2 ماه است که در ایران در بازداشت به سر می‌برد. آقای عزیزی که در سال 2010 میلادی از ایران خارج شد و مقیم کانادا شده بود، چند ماه پیش برای دیدار با اعضای خانواده‌اش به ایران بازگشت، اما مدتی بعد در روز 12 بهمن بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. یکی از نزدیکان آقای عزیزی به رادیو فردا می‌گوید که این نویسنده و برنامه‌ساز تلویزیونی حدود 1 ماه دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده است. توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام از جمله اتهامات آقای عزیزی عنوان شده است. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست: 07-926-011-57-30. شما میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما در اینجا رفته رفته به برنامه دریچه کاری از مهتاب وحیدی راد نزدیک میشیم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از دریچه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران. قطعنامه‌ای که با 20 رأی موافق در مقابل 11 رأی مخالف به تصویب رسید و ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. مقام‌های ایران از 4 سال پیش که احمد شهید به این سمت منصوب شده تا کنون به او اجازه سفر به ایران را ندادند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟ آقای احمد شهید از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه. چرا نمیگذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر تحقیق درباره حبس‌های خودسرانه، چرا نمیذاره اونها به ایران برن؟
احمد شهید میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته بدتر از سالهای قبل شده و در صدر آنها شمار اعدام هاست. او در جدیدترین گزارشش شمار اعدام ها در ایران را در سال گذشته بیش از 750 مورد اعلام کرده، رقمی که به گفته احمد شهید طی 12 سال گذشته بی سابقه بوده است. عبدالکریم لاهیجی:
متاسفانه طی 10 سال گذشته هر سال وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر و بدتر شده و از جمله پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور این وضعیت باز وخیم‌تر شده و در صدر مسائل حقوق بشری مجازات اعدام طی سال گذشته نسبت به 3-4 سال گذشته رو به افزایش بوده. این هم نشانی از این استش که هیچ گونه اراده سیاسی در هرم مسئولان و دولت مردان جمهوری اسلامی که از شخص ولی فقیه شروع میشه و بعد دیگران، برای بهبود وضعیت حقوق بشر وجود نداره.
در همین حال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته، شمار زیادی از اعدام‌ها را در رابطه با اجرای حکم قصاص دانسته که به گفته او حقی است که در احکام اسلام برای خانواده مقتول در نظر گرفته شده. آقای لاریجانی در این حال از تلاش دستگاه قضایی برای گرفتن رضایت از خانواده قربانیان خبر داده و گفته قوه قضاییه در سال گذشته برای 60% از این پرونده ها رضایت گرفته است. اما آنطور که احمد شهید و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند، دست کم نیمی از اعدام ها در ایران به جرایم مواد مخدری مربوط می شود. جرمی که به گفته این نهادها برابر قوانین جهانی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
در سال گذشته تعداد اعدام ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می دونیم که بیشتر این اعدام ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین الملل در زمره جدی ترین جرایم قرار نمی گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام برنداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید، اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
محمد جواد لاریجانی در اظهاراتی جدید بار دیگر احمد شهید را با عناوینی همچون هنرپیشه رسانه‌ای و همکار تروریست‌ها خطاب کرد و گفت او و کشورهای غربی از مسئله حقوق بشر استفاده سیاسی می‌کنند. او در ادامه گفت احمد شهید در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران 1300 اتهام را متوجه مسئولان جمهوری اسلامی کرده که اتهام‌های غیر واقعی است. اما عبدالکریم لاهیجی میگوید دستگاه قضایی ایران همواره در پی توجیه این اتهام هاست.
جمهوری اسلامی هرگز نتونسته که این اخبار رو تکذیب بکنه و بگوید که این میزان اعدام در ایران نیست، مثلا بگوید که یکی از این زندانی‌ها در ایران زندانی نیست، بلکه همیشه سعی کردن اخبار رو تحریف بکنن و یک توجیهی برای مثلا بسته شدن یک روزنامه، زندانی کردن یک مدافع حقوق بشر، وکیل دادگستری و دیگر زندانیان سیاسی بدن، بدون اینکه بخوان بگویند که اصل خبر واقعیت نداشته.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در روزهای پایانی سال 93 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از رایزنی‌هایی برای امکان عفو امید کوکبی فیزیکدان ایرانی خبر داد. او اتهام این دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا را امنیتی عنوان کرد، اما در این حال گفت که در این رابطه صحبت‌هایی با مسئولان امنیتی و قضایی در جریان است. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، از سال 89 زندانی است و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. خانواده سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی، میگویند در حالی که وضع جسمی این زندانی سیاسی نامناسب است و دوران محکومیتش هم تمام شده، او هنوز در زندان نگهداری می‌شود. سعید رضوی فقیه، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پس از رویدادهای انتخاباتی سال 88 به دلیل سخنرانی در یک نشست در همدان به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان محکوم شد. مسعود رضوی فقیه، برادر سعید رضوی فقیه، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
تعدادی از پزشکان بیمارستان امام خمینی بدون اینکه ما بدانیم نامه نوشتن و حق هم داشتن که با توجه به پرونده پزشکی ایشون که اونجا هست و عمل سنگین قلبی که داشتن، ایشون نباید در زندان باشن، باید تحت مراقبت های ویژه باشن و هر آن امکان مرگ احتمالی ایشون وجود داره. اصلا بنده قبلا هم اعلام کردم، الان هم اعلام میکنم که هر مرگ ایشون در زندان مسببش مسئولین زندان، مقامات قضایی که ایشون رو در زندان نگه داشتن و دیگر مسئولینی هستن که در این ارتباط به نحوی ممکن است تحقیق باشن و اگر اتفاقی برای ایشون بیفته، این یک مسئله. مسئله دوم این است که در روزهای اخیر به بهانه اینکه ایشون رو برای معاینه ببرند، ایشون از زندان خارج کردند و بعد به شکلی بسیار ناهنجاری با دستبند دوب و پابند، به نحوی که وقتی من ملاقات ایشون رفتم هنوز دستبندها به اصطلاح جا انداخته بود و اینقدر فشار داده بود به دستش و شخص ایشون هم حتی آسیب دیده بود. ولی خب ایشون گلایه نمی‌کنه معمولا و سعی می‌کنه که تشنج ایجاد نشه. خود ما هم سعی می‌کنیم تشنج ایجاد نشه و اگر این اتفاقات نیفتاده بود سعی می‌کردیم سکوت کنیم و بگذاریم مسائل به روش خاص خودش پیش بره. پرونده
به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، مجتبی سید علاءالدین حسینی از نوکیشان مسیحی پس از گذراندن 3 سال از محکومیتش به طور مشروط از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. او که در سال 90 به همراه 3 نوکیش مسیحی دیگر به نام‌های اسماعیل شکوهی، وحید حکانی و محمد رضا پرتویی بازداشت شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام، ترویج دین مسیحیت و ارتباط با تشکیلات مسیحی خارج از کشور، هر کدام به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شده بودند. بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم‌اکنون حدود 90 شهروند مسیحی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی‌اند. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
در کل از زمان سر کار آمدن دولت آقای روحانی تغییر چشمگیر دیده نشده، هرچند نشانهای خوشایند بوده مثل آزادی 1-2 نفر از مسیحیان، ولی در کنارش دستگیری های مجددی رو تو شهرهای مختلف داشتیم، صدور احکام که بسا سنگین هم بودن در شهرهای مختلف شیراز و تهران و جاهای دیگه. هنوزم کلیساها با درهای بسته مواجه شدن، کلیساهای مثل اهواز، تهران همچنان بسته هستن و هنوز هم تشکیل جلسات به زبان فارسی مصداق جرم از دیدگاه دادگاه‌های انقلاب محسوب میشه، هرچند که هیچ ماده قانونی برای این نیست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.